بله اینا بحثی مرتبط با این نیست. چرا چون نه اینا بحث خارج ماست از محضرتون که اینا رو تابلو مونده. خیر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا ونبينا محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد و آله محمد. وقد يقال بالافتراض الاول باعتبار ان المصداق الواقعي هو المطابق الخارجي. در جلسه قبل بحث ما رسید به منجزیت العلم الاجمالی عقلا، که آیا از نگاه عقل علم اجمالی منجز هست یا نه. فرمودن که بله قطعا علم به جامع که علم اجمالی اون رو در بر دارد این حجت هست و منجز است. بعد هم وارد این بحث شدن، حالا این خیلی معطلی نداشت، یه خط بود یه خط و نیم بود، اما بعد وارد این مطلب شدن که حالا دایره و گستره و قلمرو تنجیز به وسیله علم به جامع تا کجاست. این که ما علم به جامع داریم این تا کجاها منجزه، تا کجاها پیش میره. سه تا نظریه مطرح شد، مثالی هم که زدن رو هم مثال پیاده کردن. مثال این بود که من میدانم ظهر جمعه صلات و مایی بر من واجب است، نمیدانم ظهر است یا جمعه، و فرض کنید فی نفس الامر ظهر باشد. البته من خبر ندارم، فرض کنید فی نفس الامر ظهر باشد. بعد سه تا نظریه مطرح کردن. نظریه اول این بود که بگیم که فقط همون وجوب صلات ظهر به شکل خاص این بر من منجز میشه. چرا؟ به این عنوان که مصداق حقیقی و واقعی اون جامعی که من علم بهش دارم و اون مصداقی که تحقق بخش خارجی اون جامع هست، عرض محضرتون که همون صلات ظهره، پس این فقط بر من واجب میشه. بله نه حکم، حالا اینو عرض خواهیم کرد، حالا در صبر کنید. عرض محضرتون که تو سومی اینو باید بگیم، عرض محضرتون که پس اون چیزی که در واقع تحقق بخش به اون جامع هست اون بفرمایید که صلات ظهره، الا اینکه البته من ناچارم نماز جمعه را هم بخوانم. چرا باید نماز جمعه را هم بخوانم؟ به جهت این که شغل یقینی فراغت یقینی میخواد. من میدانم اشتغال ذمه پیدا کردم به صلات و مایی، نمیدانم کدام نمازه. نماز ظهر رو که خواندم باز شک میکنم در مقام امتثال، آیا من از عهده خارج شدم، از عهده تکلیف، آیا تکلیف از ذمه من برداشته شد، من دیگه ذمه مشغول نیست به تکلیف مولا، شک میکنم، لذا اینجا جای احتیاط هست و من باید نماز جمعه رو هم اتیان کنم و بخوانم، به اصطلاح موافقت قطعیه بکنم. ما میگیم موافقت قطعیه لازم. این نظریه اول. نظریه ثانیه، نظریه دوم این بود که نه، هر دو وجوبها منجزن. هر دو وجوبی که بفرمایید که تحقق جامعی که ما بهش علم داشتیم بالاخره بین اون دوتاست، مردد بین اون دوتاست، و ما میدانیم که جامع در میان این دو قرار دارد و جامع با اتیان این دو اتیان میشود. پس ما اینجا بگیم که هر دوتاش به عهده ما میاد و عرض محضرتون که هر دو نماز بر ما واجب میشه. در نتیجه از نگاه عقل موافقت قطعیه واجب میشود. دیگه وساطت قاعده ان الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی را هم نمیخواد، مستقیما میگه نه ما اصلا اون قاعده را نمیخوایم، هر دو واجب باید اتیان بکنی، چون مثلا بفرمایید که تحقق جامع در میان این دو هست و با این دو حاصل میشه. دیدگاه سوم که همون دیدگاهی است که در سطح حلقه در حد حلقه ثانیه میپذیرن و عرض کردیم که این باز گسترشی دارد، این بحث در حلقه ثالثه مطرح میشه، دیدگاه چهارمی در حقیقت در حلقه ثالثه بحث میشه، اما حالا فعلا در اینجا دیدگاه سوم این است که نه خیر اینطور نیست. وجوب به همون عبارتی گفتیم، شاید گفتیم نوشتید، حالا اگر ننوشتید بالاخره عبارتی که عرض کردیم گفتیم وجوب به اون مقدار اضافه‌ای که می شود و با اون نسبتی که برقرار می کند با جامعه میان و ظهر و جمعه، اون منجز میشه. ما بگیم که این جامعه بین الصلاتین میاد بر عهده ما. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ جامعه بین الصلاتین، و این جامعه نه به سمت ظهر میره نه به سمت جمعه میاد، اون وسط و اون بالا خیلی مؤدب و محترم ایستاده، غش نمی کنه به سمت ظهر و غش نمی کنه به سمت جمعه، همونجا بالا وایساده. همون هم عرض نظرتون که بر عهده ما آمده، ما بگیم که بر عهده ما فقط اون جامعه بین الصلاتین هستش، چون وجوبی هم که داریم وجوب تنجزش به علمه و این علم ما فقط به جامعه حاصل شده است، بیش از این هم جلو نرفته. عرض محضر مبارکتون که در اینجا میگیم البته مخالفت قطعیه نکند، اما موافقت قطعیه هم نمیخواد، موافقت احتمالی کافیه. عرض محضرتون که لاقل یکی از اینها رو اتیان بکند که اون جامع در زمین او تحقق پیدا کرده باشد. این سه تا دیدگاهی که مطرح شد، چون یه مقداری فاصله شده بود با جلسه گذشته، من یه 4-5 دقیقه توضیح دادم مجددن یادآوری بشه. اما حالا چرا؟ دلیل هر یک از این نظریات رو خیلی به اجمال مطرح می فرمند. دلیل نظریه اول که فقط صلات ظهر است که به عهده ما میاد و اگر ما صلات جمعه را اتیان می کنیم از باب قاعده اشتغاله، نه از باب منجزیت علم اجمالی به جامعه. دقت می کنید چه عرض بکنم؟ دلیلش اینه، این است که می گد آه ما اینجا یه مطابق داریم، یه مطابق داریم، المطابق، المطابق، خیلی خوب، المطابق دو نقطه بذارید، المطابق دو نقطه، الصورت العلمیه، المطابق دو نقطه بذارید، الواقع الخارجی. پس دو تا چیز اینجا هستش، یکی المطابق دو نقطه، الصورت العلمیه، یکی المطابق دو نقطه، الواقع الخارجی. پس ما این دو تا چیز رو اینجا داریم، یکی المطابق یکی المطابق. صورت علمیه ما مطابق با اون واقع خارجی است، آینه تمام نمای اون صورت واقع خارجی است، او رو دارد نشون میدهد. دقت بکن چه عرض بکنم، چیزی غیر از او رو نشون نمیده. فرض بفرمایید آجان یه لحظه با من باشید، فرض بفرمایید شما یه دوربینی رو در یه محل رفت آمد عمومی مردم، یه دوربین اونجا میکارید، یعنی مثلا روی پایه میذارید و تنظیم میکنید و خودتون هم با یه فاصله میستید. عرض محضر مورکتون که به شکل اتفاقی شما شستی رو فشار میدید که این دوربین عکس بیاندازه، حالا با شما با یه فاصله مثلا با از این کنترل راه دور هست یا نه تنظیم زمانی دارد که مثلا سر 20 ثانیه سر 50 ثانیه خودش عکس میندازه، شما تنظیمش کردید یه خودش عکس میندازه. خیلی خوب، اون عکسی که میندازه، این عکس فرض فرمایید فقط یه نفر آدمی که از جلوی این دوربین رد شده رو نشون میده، تاشی عرض بکنم کس دیگری رو نشون نمیده، فقط همون رو نشون میده. شما اگر بخواهید ببینید که اون عکس عکس کیه، باید ببینید که کی اون لحظه از جلوی دوربین رد شده. فقط بکنید چه عرض بکنم، دو راه داری، یه راه این است که عکس رو برید نگاه بکنید عکس کیو نشون میده، یه راه دیگه هم این است که اون لحظه کی از جلوی این دوربین عبور کرده. طبیعتا تو اون ثانیه خاص هر کسی از جور دوربین عبور کرده باشد، این عکس دارد او رو نشون میده. دقت میکنید، یکی مطابق است یکی مطابق است، اون عکس مطابق است، اون شخصی که از جلوی دوربین عبور کرده مطابق است. ما میگیم به عرض محضرتون که مصداق واقعی یعنی همون مطابق خارجی که وجود دارد، این اون چیزی است که ذهن ما و صورت ذهنیه ما دارد او رو چی نشان میده، یعنی علم ما داره او رو نشون میده. خب علم منجزه دیگه، چیزی که منجز نیست. آن علمی که منجز است، آن علمی که منجز است دارد تصویر این آقا رو نشون میده، حالا در مثال ما دارد تصویر این نماز رو نشون میده، چیز دیگر نشون نمیده که. میگه آقا من با ایشون کار دارم، من با صلات ظهر کار دارم، مگر من منجز نیستم؟ مگر من علم نیستم؟ مگر من منجز نیستم؟ من تطابق میکنم با این نماز، من به نماز دیگه کار ندارم، چون ما یقین داریم در ظهر جمعه دوتا نماز که بر ما واجب نیست. اینو که میدونیم یه نماز واجبه، اینو که از خارج میدونیم، در ظهر جمعه فقط یه نمازه. خب و این علم من هم بالاخره در مقابل تصویر یکی از این دوتا نماز داره نشون میده، این صورت ذهنیه من، این صورت علمیه من فقط داره تصویر یکی از این دوتا رو نشون میده. ها چیزی که هست من نمیدونم تصویر کدومشون نشون میده، ندانستن من اینجا اثری ندارد، بالاخره این تصویر یک نفر رو فقط نشون میده، مثل اون دوربینی که شما کاشتید. اینی که شما نمیدونید در ثانیه مثلا فلان این دقیقاً عکس چه کسی رو انداخته، دلیل نمیشود که این عکس کسی رو ننداخته باشه، یا دلیل نمیشود که شما بگید پس عکس همه رو انداخته. نه خیر، این دقیقاً در همون ثانیه عکس کسی که از جلوی خودش جلوی دوربین عبور کرده رو انداخته این دوربین، ولی تصویر همون آدمه، فقط چیزی که شما نمیدونید. حالا که شما ندونستید نمیتونید بگید پس حالا که من نمیدونم این عکس کیه پس عکس همه است. دقیق بگو نه، عکس همه نیست، عکس همون یک نفره. اینجا هم همینطور، اینی که من نمیدانم این مرآت دقیقا دارد کدوم یکی از این صلات ها رو نشون میده، این علم من دقیقا دارد کدوم یکی از صلات ها رو نشون میده، دلیل نمیشد که هر دو صلات رو نشون بده یا هیچ کدوم نشون نده. نه، این بالاخره یکیشو داره نشون میده، من فعال خبر ندارم. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ و این علمم منجزه، پس دارد همون صلات رو به شکل خاص از مصرفتون که وجوبشو تنجیز میکنه و این رو به عهده من میاره. و در حقیقت این ما به ازای خارجی به جز همون صلات خاص ندارد، که حالا فرض کنید در مثال ما نماز ظهر بود، میتونست نماز جمعه باشه، بالاخره یکی از این دوتاست، یکی از این دوتاست. حالا باز من برای تقریب به ذهن برگالا بحثی خود انتظایی میشه، برای تقریب به ذهن فرض بفرمایید که الان اینجا 3 نفر باشن، 5 نفر باشن، 10 نفر باشن، حالا هرچی دقت میکنی چه عرض میکنم، ما اسامی این 10 نفر رو روی کاغذی بنویسیم، هر کدوم از اسم هر کدوم از اشخاص روی یه تیکه کاغذ بنویسیم، بشه 10 تا تیکه کاغذ. خیلی خوب، این 10 تا تیکه کاغذ بریزیم توی ظرفی، کاغذ رو مچاله کردیم پیدا نیست اسامی، توی ظرفی اینا رو خوب تکون میدیم، بعد یه نفر دست میکنه یکی از این کاغذ ها رو بر میداره، ها میذاره تو جیبش، ما نمیدونیم اسم کیه، فرض کن این شخص شخصی که حالا برنده است تو این جمع یا نه، مثلا شاید اخراجی این جمع، حالا هر طرفش مهم نیست، بالاخره این گوشه تو جیبش. بعد از اون دیگه ما هر چی با هم بحث بکنیم، صحبت بکنیم علیه کسی، به نفع کسی، خب تأثیری در تغییر مفاد اون کاغذ نداره. مثلا بنده میام بعد از اون یک سخنرانی غرایی بکنم در علیه یکی از اون 10 نفر مثلا، خب این هیچ سخنرانی من هیچ اثری نداره در اینکه مفاد اون کاغذ تغییر بکنه، دقت میکنید؟ یا یه نفر از اون 10 نفر رو بگیرن کتکش بزنن از جلسه بندازنش بیرون مثلا، اون تأثیر در تغییر مفاد کاغذ، بالاخره این کاغذ به یکی از این عدالت اشاره میکنه و همون یه نفر هم برنده این جمع هست، یا حالا برد عنوان دیگه که باشد همون یه نفر هم هست که جایزه رو بهش بدن، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این که مطابق، فقط ما نمیدونیم کدومه، چون ما نمیدونیم نمیتونیم بگیم پس هر 10 نفر برندند، نه قطعا فقط یه نفر برنده است، قطعا میکنی چه عرضون کنم؟ این نمیگیم حالا چون نمیدونیم پس دوتاشون لاغل برنده باشن، پس لاغل 5شون برنده باشن، همشون برنده، نه این یک نفر برنده است چون اسمش هم تو اون کاغذ چی؟ وجود دارد. پس آن چیزی که منجز میشود به وسیله علم، همون ما به ازای واقعی و مصداق حقیقی و واقعی اوست، همان مطابق است، همون واقع خارجی است، البته ما نمیدونیم کدومه. خیلی خوب، پس فقط اون منجزه، اون به عهده ما آمده. بله البته چون ما نمیدونیم این کدومه، ناچاریم به خاطر قاعده ان الشغل الیقینی یا ان الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی، اون نماز دیگر هم اتیان بکنیم، ولیکن اون چیزی که واقعا به عهده ما آمده همون یک نماز هست. من سابقه هم خدمتتون مثال شاید عرض میکنم، این مثال رو فرض بفرمایید که به شما گفتن آقا حالا به مثال دیگری فرض کنید شما کارمند اداره ای هستید، یک بازرسی قرار بیاد از کار شما بازدید بکنه، از یک کار کارمندی بازدید بکنه. البته این مثال مثال آزاردهنده یه مثال واقعیت دیگه، کارمندی که در طول کارش دقتی هم به کار مردم ندارد، با ارباب رجوع هم برخورد خوبی نداره، ولی امروز به شکل خاص گفتن که بازرس میخواد بیاد نظارت بکنه، این از وزارت خونه بهش خبر دادن، خبردار شده که قرار بازرس بیاد، یه رفیق اونجا داشته بهش گفته آقا امروز بازرسی میاد خیلی هم سختگیره. نمیاد خیلی خوب که خیلی دیگه جالبه. نه حالا فرض بفهمید که این نفوذی داشته تو وزارت خونه، از اونجا فهمیده که امروز قرار بوده که مثلا یه بازرس بده اینجا، این هر کسی از در میرسه تو و ارمحضتون که به اون مراجعه میکنه برای کارش، اینقدر احترام میذاره، محبت میکنه، کارشو انجام میده، رسیدگی میکنه، میگه شما بشین اینجا همینجوری استراحت کن، پاتم دراز بکن، چای رو بخور، من برم خودم اصلا پرونده میبرم انجام، تا دو اتاقا میچرخه، پرونده رو تکمیل میکنه، میاره تحویل میده، دستش هم میبوسه، میگه امر دیگه باشه فلان از این حرفا، به همه مراجعین احترام میکند تا اون بازرس رو ارمحضر تو که دمشو دیده باشه، نمیدونه کدوم یک از اینا هستن که دقت میکنه، چیزی که هست براش مهمه که اون بازرس از این چی راضی باشد. اگر بهش بگیم آقا تو چرا امروز انقدر مهربون شدی، چرا همه رو داری تحویل میگیری، یعنی همه اینا مهمن، میگه هیچ کدوم، فقط یکیشون مهمه که اون بازرس باشه، چیزی که چاره ای ندارم، نمیدونم کدومی که از این هاست، همه رو احترام میکنم تا اون بازرس هم احترام شده باشه. بله این موافقت قطعیه به این من. خب پس این تا اینجا ما فهمیدیم اینو، خدا شد دیگه به ما لا مزید علیه از آخرتون که میتونیم خوابش هم ببینیم دیگه، اینقدر خوب فهمیدیم، یعنی مطلبی که خیلی خوب جا میگفتادم میتونه خوابش هم ببینیم، هر محضرتون که دیگه میتونیم خوابش هم ببینیم و مشکلی نیست، دوت مطلب تمام شد. بریم دومین نظریه. دومین نظریه این میگه آجون ما علممون به چی بوده؟ علممون به جامع بوده، درسته؟ خب این جامع این وسط وایساده، یه طرفش صلات ظهر ایستاده، یه طرفش صلات جمعه وایساده. خب این به هیچ کدوم هم نزدیک نیست، به هیچ کدوم نزدیک نیست، یعنی نزدیکتر منظورمه، فاصلش با هر دو یک اندازه است، یه متر این جناب جامعه یعنی صلات ما، این صلات ما یک متر با نماز جمعه فاصله دارد، یک متر هم با صلات عرض محضرتون که ظهر فاصله دارد. خب حالا وجوب هم تعلق میگیرد، عذرخواهم، این علم داریم به صلاتم، به وجوب صلاتم ما، و این علم ما به وجوب صلاتم ما اون وجوب را منجز میکند. خب با من باشید، یک کلمه است، صلات ظهر میاد جلو میگه آقا آجامه، جناب آقای جامه، هوای ما رو داشته باش، ما رو منجز بکن. اگر بخواد اینو منجز بکنه، صلات جمعه میگه آقا ترجیح بلا مرجح بود، تو چرا اون رو عربانستون منجز کردی، ما پس چه کاری؟ بخواد این رو منجز بکنه، اینم میگه آقا اون یکی اعتراض میکنه. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ چون نسبت این دوتا با جامعه علی حد انسواء. یه مثال بزنم، فرض بفرمایید که نسبت انسان و انسانیت و طبیعت انسانی با مصادیق خارجی، زید و عمرو و بکر و خالد و نمیدونم هند و زینب، همین شخصیت های معروف ارم اثرتون که با اینها برابره، علا حد سوا هستش. زید نمیتونه بگه من انسان ترم، حالا جهت اخلاقی رو کار ندارم، انسانیتش بیشتر، اخلاقش بهتر، نه از حیث اصل حیوان و ناطق به عنوان این اصل طبیعت بگه آقا من از طبیعت انسانی بیشتر برخوردارم، یا امر بگه من از طبیعت انسانی بیشتر برخوردارم. میدونید نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اگر شما یه امری داشته باشید، مولا گفته باشد اکرم الانسان، این اکرم الانسان شما به همان میزان که شامل حال زید میشود، به همان میزان شامل حال امرم میشه، فرق نمی کنه. دقت میکنی؟ زید نمیتونه بگه درست مولا گفته اکرم الانسان، منتها چون من انسان ترم پس اکرم الانسان بیشتر شامل حال من میشه، یا فقط شامل حال من میشه، یا امر چنین حرف بده، نه خیر، اکرم الانسان وقتی گفتن ما میگیم عنوان و ماهیت انسان نسبتش با زید و عمر یکسانه، لذا اگر مولا گفت اکرم الانسان، این طبیعت انسانی رو عرض محضرتون که بفرمایید که گفت باید مورد اکرام قرار بگیرد، این عنوان، این ماهیت این مفهوم کلی دارای مصادیق خارجی هست و نسبتش با همه اون مصادیق برابره. اکرم الانسان به همون میزانی که شامل زید میشه به همون میزان شامل عمرم میشه. نتیجه چیست؟ نتیجه این هست که ما هم باید زید و اکرام بکنیم، هم باید عمرو اکرام بکنیم. به همین بیان اینجا هم همین رو میگیم. ما میگیم ما علم داریم به جامعه، یعنی صلات و ما و این جامعه. شما اگر اذیتی تو صندلی بشینید ها چجور؟ نه جدا یا بالاخره منظور اذیت نمیشه. نه خیلی خوب بله اذیت یا تکیه بدید بالاخره. من نمیم دیگه باید چی کار کرد حالا بالاخره. ممکنه بازرس در بین شما باشه، ما احترام بکنم بله چجا انشالله بله عرض وقتی بله هست بالاخره که چون آخر شو عرض وقتی که بله محضر مبارکتون که به هر حال پس ما بگیم که عرض محضرتون که آنچه که ما داریم، آنچه که ما داریم جامع است و جامع هم علم به جامع است و این جامع هم نسبتش با طرفین برابره و پس به همان میزان که تنجز جامع، تنجز وجوب صلات و ما این عرض محضرتون که یکی از طرفین رو منجز میکنه، طرف دیگر رو هم منجز میکنه و هر دو رو هم عرض محضر مبارکتون که این شامل میشود و ما نمیتوانیم تبعیض قائل شویم، جامع رو مصادره کنیم به نفع یکی از طرفین. نه، هر دو طرف رو این شامل میشه و مستقیما و عقلا هر دو طرف رو به عهده ما میآورد. قطعیه بود منتها اولی به زمینه قاعده اشتغال، دومی مستقیما و از نگاه عقل. بله
مثلا تفاوت یک با تو این شد که یک و یک اون علم ما به صورت ذهنی هست همون مصداق خارجی هست، دو اون که علم ما جامعه، علم ما اون جامعه هست.
بله صورت اولی که میگد ما علم به جامع داریم، میگه ما اسمشو گذاشتیم جامع، جامعی در کار نیست، در حقیقت همون فرد خاصه. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ آخه ببینید جامع که چیز خاصی نیستش، که یه عنوان کلیه. این ما به ازای خارجیش یه چیز بیشتر نیست. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ این حالا قدیم رسم بود این شاهان و مثلا چی فلان از این حرفا رو، سه خط، چهار خط، پنج خط، مثلا میگم مثلا شاه شاهان، نمچنین چنانان، فلان فلانان، چهار پنج خط که میگفت بعد آخر کلش میشه یه نفر دیگه. مثلا تو که اینا تمام اون پنج خط یه نفر آدم در خارج بود. حالا این جامع با همه این عظمتش هم وقتی که حالا از اون بخواد بیاد، از تخت بیاد پایین و بخواد بیاد تو صحنه بیرونی، یه نفر میشه دیگه ها، یه صلات میشه دیگه. اینطور دیدگاه اول اینطور میگن، دیدگاه دوم میگن نه، از محضر مبارکتون که به این بیانی که گفته شد. اما سومین دیدگاه، سومین دیدگاه این است که این علمی که ما به جامع داریم به هیچ وجه از جامع و از اون عنوان کلی سرایت نمی کند به یکی از طرفین به شکل خاص و در جامع به جامعیت خودش باقی میماند. قد میکنید فرقش با حالت قبلی میدونید چیزا؟ در حالت قبلی هم ما روی جامع تاکید میکردیم، منتها بعد از جامع میگفتیم خب جامع چون پدر مهربانیست و تبعیض قائل نمیشه و مساوات برخورد میکنه، اون تنجز خودش رو به شکل مساوی تقسیم میکنه بین فرزندانش. هان یعنی از جامع، این تنجز از جامع به شکل مساوی پخش میشد توی افرادش. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ اما تو حالت سوم اینطور نیست، میگه من آقا این تنجز پیش خودم بماند، پدر مقتدری عرض مثلا اینکه پدر سالاری حاکمه، میگه تنجز پیش خودم میمونه، به کسی هم نمیدم. چرا؟ آره به کسی هم نمیدم، ها به کسی هم نمیدم. حالا هر کس زودتر دوید و آمد اتیان شد، عرض محضرتون که از اون تنجز بهره من شده، دیگران بی بهره هستن. تنجز پیش خودمه، تنجز پیش خودمه. هر کس زودتر بدوه، زودتر اقدام بکنه، هر کدومی از این نمازها که خود شیرینی بیشتری بکنن برای مکلف که مکلف اونا رو اتیان بکنه، بله تنجز از من به او مثلا فرض کنید که برود، وگرنه اصل جامع هست. در حقیقت شما اون، حالا این بیان ما بیان مسامحی بود، در حقیقت اون چه که شما در خارج انجام میدهید خودش به خودی خود حتی تا انتهام میتونیم بگیم منجز نشده، بلکه محقق جامع است. قد میکنین مثلا فرض فرمایید که میگم آقا خیلی گشتمونه امروز ظهر مثلا نهار، آقا یه غذایی برده بیار. خب شما میری مثلا یه غذایی تهیه میکنی، پلو قیمه مثلا فرض بفرمایید، ماکارونی، نه پلو قرص سبزی، آش، هر چی تهیه میکنی و میمیه. عرض محضرتون که اگر کسی بگد که هان فلانی گفت براش ببری، شما میگه بله فلانی گفت برام ببر. دقت میکنی چه عرض؟ میگه پس پدرت این آش خیلی دوست داره ها. میگه نه، این نگفت آش برام بیار، من گفت یه غذایی بیار. دقت میکنی چه؟ حالا من دارم براش آش میبرم. یعنی آشی که شما داری میبری برای مثلا اون شخصی که از شما درخواست کرده غذا براش ببری، نشانگر علاقه ویژه او به آش نیست. دقت میکنید؟ یا پلو قیمه‌ای که داری براش میبری نشانگر علاقه او به پلو قیمه نیست. عرض نظرتون که این نیست که یه علقه خاطری به پلو قیمه دارد. دقت میکنید؟ احسن کماکان اون یه غذایی از شما خواسته. اگر من از شما میگه آ شما چه غذای خاصی مد نظرت، میگه هیچ غذای مد نظرم نیست، من غذا میخوام، کلی غذا میخوام، از گرسنگی در بیام. از یه آقایی بود وقت شام بود، از اون قد میگه آ شام کی میاد؟ من پرسیدم گفتم که آ من شما گرسنته؟ ایشون گفت نه گرسنم نیست. گفتم چه اصرار داری شام بده؟ گفت خب آخه یه وظیفه باید انجام بشه. ازتون که یه وظیفه شد انجام بشه دیگه، که از وظایف ما خوردن شام. من چیکار کنم؟ نخورم چیکار کنم؟ هر وظیفه گرسنه‌ام نه، اون متون وظیفه رو می‌خواد انجام بده. حالا این بنده خدا میگه آقا من هنوزم که هنوزه فقط یه غذا میخوام، علاستبی فرقی هم برام که هر غذایی. دقت می‌کنید؟ من کماکان غذا می‌خوام. خب حالا چیزی که از شما میگه آقا من آش میارم برای جناب عالی، آیا این اتیان کردم امر تو رو؟ میگه بله. نه از آن جهت که آش مورد علاقه این بوده، بلکه از آن جهت که آش مصداقی است از مصادیق همون عنوان کلی غذا و محقق خارجی اون عنوان هستش. پس بل به همون نحو، عرض به نحو اطلاق بدلی در حقیقت، عرض محضرت بگه پس در حقیقت کماکان علاقه این شخص فقط و فقط در حد علاقه به عنوان کلی قضا باقی مونده. کماکان هم ایمیشی بگه شما به چی علاقه داریم؟ میگه به قضا. محضرت بگه که اون قصه رو شاید براتون گفتم، قبلا یه جوانی بود، یه پسری بود، عرض محضرت بگه که مادرش دید این خیلی زرد شده و بیحال شده و رنگش پریده و ناراحت و نگران و فلان از این حرفا و مریض حال شد. مادر پسر گفتش که پسرم تو خیلی رنگت پریده، مدتی تو خودتی زرد شدی، فلان از این حرفا، چه مشکلی داره؟ چیه به من بگو، به مادرت بگو، نکنه عاشق شدی؟ پسر با خجالتی گفت بله مادر، من مدتی که عاشق شدم فلان از این حرفا و دیگه اصلا که به این وضع افتادم. مادر گفت خب بابا پسر تو چرا خجالت میکشی؟ زودتر بگو. خب عاشق کی شدی؟ هر کس باشه من برم بگیرم. گفت عاشق کی شدی؟ گفت هر کس شما بگی. من منجی هستم این من میخواست زن میخواست، فقط برش فرقی نمیکنه، حالا هر کسی که باشه زن میخواست، عاشق این بود که ازدواج انجام بده. دقت کن احسن تو تنهایی میخواست در بیاد، این مورد خاصی من در نظرش نبود. اگه مثلا فرض کنیم که اولین مثلا فرض کنیم که دختر خانومی که براش میگرفتن میابونن تحویلش میدن، نظرتون چیه؟ هرش فرق نمی کنم، من زن میخواستم، حالا این نبود یکی دیگه، اون یکی نشد یکی دیگه. هر نظرتون که این نشون میداد که ببینیم بحثای علمی کجا کاربرد داره. هر نظرتون جاجا واقعا خیلی سربزیر بوده، برای هم درمون فضایل اخلاقیش بعدا صحبت کنیم. هر نظرتون که فرصت نیست، هر محضر مبارکتون میشه جلسه اختصاصی در با فضایل اخلاقی پسر صحبت کرد. عرض محضرتون که با حضرت عالی باید افاظه کنه دیگه، چون بنده اطلاع ندارم. عرض هم خواهدتون که خب اینم هم همینه، اون شخص میگه آقا من قضا میخوام، من چی کار دارم؟ عرض محضرتون که تو برای من چه نوع قضای آوردی؟ مثلا فرسون که آبگوشت آوردی یا آبدوخیار آوردی یا اشکنه آوردی یا نمچیشی آوردی، من چی کار به این کاراش دارم؟ عرض محضر مبارکتون من قضا میخوام. دقت بکن این تو همون عنوان جامع چی؟ باقی مونده و سرایت نکرده است. خب میگن همین دیدگاه دیدگاه صحیح هم هست که ما بگیم که اساساً چون ما علم به جامع داریم، علم ما تعلق پیدا کرده است به همون صلات ما به عنوان جامع، همون مقدار هم منجز میشود. ما چه دلیلی داریم بگیم که این از اون عنوان سرایت بکند به افراد؟ که عرض کردم من این مثال هایم که زدم فکر کنم گویا بود، مثال بلاغل، مثال قضا، شاید مثال اون پسره رو شما زیر بار نرید عرض محضرتون، که گرچه خیلی هم بعید نیست حالا ولی خب عرض محضرتون که مثال قضاش که دیگه لاغل قابل پذیرش هست براتون که مثال قضا. طرف میکرد واقعا من برام فرق نمیکنه بین پلو قیمه و پلو خوری سبزی، تفاوتی نمیکنه، هر کدوم بالاخره مال روزه امام حسین باشه، هر کدوم باشه فرقی نمیکنه. محضر مبارکتون که فرق، من گرسنه بوده قضا میخواستم، عنوان کلی. همین الان هم که ما قیمه رو بذاریم جلوش قیمه رو بخوره، قیمه رو به عنوان غذا داره میخوره نه به عنوان قیمه. میگیم چون قیمه است داری میخوری، میگه نه چون غذاست دارم میخورم. چرس میکنم، یعنی عنوان قیمگی براش مهم نیست. کمان که اگه خورش سبزی هم بود، عنوان قرم سبزی براش مهم نبود، عنوان غذا بودن و عنوان طعام براش مهم بود. دقیقا این قابل فهمه، این عجیبی هم هر مثلا که ما بگیم اون چه که منجز شده به علم ما اون جامعه، جامعه هم یه صلات و ماه، ما دلیلی نداریم برای سرایت این به افراد و عرض محضر مبارکتون که به سراغ افراد بخواد چی برود. البته حالا یه بحثای فنی تری هم اینجا قابل تر هست که من دیگه حالا سعی میکنم که دیگه نگم، چون از سطح حلقه ثانیه هم میره بالاتر، لزوم هم نداره اینا بعدن بعد مفصلا بحث بشه. اما وقتی اینا بحث فنی هم هست که اساسا آیا این مثلا فرض کنید که حکم، من فقط سرشو میگم باز نمیکنم، آیا اصلا حکم به عنوان تعلق میگیرد یا به معنون تعلق میگیرد؟ عرض محضر معنون هم موضوع خارج، هم وقوع خارجی، فرد خارجی. حتما اونی که واجب است، اون بفرمایید که قیام و رکعات و سجدات و سلام و تشهد و اولها تکبیر آخرها مثلا تسلیم، اونه اون واجبه یا عنوان صلات واجبه؟ دقت میکن که آیا حکم میتونه رو موضوع خارجی برد یا نه فقط رو عنوانش میره. اگر رو عنوان رفت، عنوان به ما هو عنوانون و از صورت العلمیه به ماهیه صورت علمیه یا به ماهیه مرآتون للخارج یا بحثای از این قبیل که حالا دیگه اینا در جای خودش مطرح بشه. از جمله جایی که این بحث مطرح میشه در بحث اجتماع امر و نهیه، که آیا امر و نهی میتونن جمع بشن با هم یا نمیتونن جمع بشن، اونجا این بحث ها مطرح میشن. فعلا حالا اینجا جای طرحش نیست. عرض محضرتون که پس اجمالا این سه نظریه، این مقدار تطبیق بکنیم بعد ان شاء الله تعالی. بله خواهشم. بله، یعنی عرض محضرت که اون چه که گردنگیر شما شده و واجب شما هستش همون جامعه. شما در مقام اتیان، در مقام امتثال امر به جامعه، آزادی هر فردی از افراد رو که میخوای اتیان بکنی. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ مثل این که مولا بگوید که اکرم فقیرن، به نحوه عام بدلی یا اطلاق بدلی، دقت، اکرم فقیرن، شما در مقام انتخاب فقیر مخیری. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ نه این که مخیری به این که فقیر رو اکرام بکنی یا غنی رو اکرام بکنی، فقیر رو اکرام بکنی یا جار رو اکرام بکنی، نه، مخیر بین اونها نیستی، فقیر رو باید اکرام بکنی، بالاخره باید دنبال فقیر بگردی. اما دیگه هر فردی از افراد فقیر به نحو علل بدل، عرض محضرتون که باشد فرقی نمیکنه، اولین فرد فقیر رو که اکرام بکنی باید مصداق حقیقی و تکوینی مثلا فقیر باشد، اون رو که اکرام کردی اونگاه دیگه از گردن شما ساقطه. در حقیقت اون است که میگیم الطبیعتو توجد و به وجود فرد ما، الطبیعتو توجد و به وجود فرد ما، یک فرد از افراد طبیعت رو که آوردید طبیعت حاصل شده. اون چیزی که مولا از شما خواسته فقط طبیعته، الطبیعتو به ماهیت طبیعت، دقیق میکنم هم کمان که در انسان گفتیم دیگه، اکرم الانسان، اکرم الانسان، اونجا هم طبیعت بود دیگه، دقت میکنین چه ارزو اکرم الانسان. البته حالا اونجا به نحو استقراقی و شمولی بود، اینجا اکرم انسانان اگر باشد به نحو چی بدلی هست، ولی به هر حال در طبیعت بودنش بخوام عرض بکنم، در اصل طبیعت بودنش اینا یکسان هستن دیگه، طبیعت، الطبیعت توجد و به وجود فرد ما. عرض محضر مبارکتون که وقت یقال بالافتراض الاول، حالا سه تا فرضیه که جلسه قبل گفتیم و این جلسه هم 4-5 دقیقه مجددا یادآوری کردیم رو دارن اشاره میکنن که استدلال هم براش بکنن. وقد یقال بالافتراض الاول، گاهی گفته میشود قائل هستن افرادی به افتراض اول و فرض اول، به اعتبار ان المصداق الواقعی هو المطابق الخارجی لصورت العلمیه، به اعتبار اینکه مصداق واقعی اینو مطابق یه فتح رو باش بذارید که بعدن اشتباه نشه، عرض نظرتون که مصداق واقعی همان مطابق خارجی صورت علمیه است که عرض کردیم یه مطابق داریم که صورت علمیه باشد، یه مطابق داریم که الواقع الخارجی باشد، عرض نظرتون که و حیث ان العلم ينجز بما هو مرآت للخارج، از اونجایی که علم منجز می کند از آنجا که آینه خارج است، به این عنوان که آینه خارج است، نه به خودی خود که، علم به خودی خود که نیست، از آن جهت که آینه خارج است منجز هستش، ولا خارج به ازائه الا ذالک المصداق، و هیچ خارجی هم به ازای اون علم وجود ندارد مگر اون مصداق. کدوم در مثال ما صلات ظهر بود؟ ذالک المصداق میخواد بگه صلات ظهر مثلا، عرض نظرتون که این در مثال ما همون صلات ظهر بود به طور مثال، عرض نظرتون که فیکون هو المنجز بالعلم، همون مصداق خارجی یعنی صلات ظهر در مثال ما اون چیزیست که به وسیله علم منجز میکردن. خب این پس فرض اول. و قد یقال بالافتراض الثانی، گاهی هم برخی قائل به افتراض دوم میشن، به چه بیانی؟ به اعتبار ان العلم بالجامع نسبته بما هو الى كل من الطرفين على نحو واحد، به اعتبار اینکه علم به جامع نسبته بما هو، یعنی بما هو یعنی بما هو علم بالجامع، در واقع اینطور میشه نسبته بما هو علم بالجامع، خب نسبته الى کل من الطرفین على نحو واحد، این میگه آقا من فرق نمیگذارم، نسبتم با همه برابره، به همون اندازه که من شامل من انسان عنوان انسان، به همان اندازه که شامل حال زید میشم، به همان اندازه شامل حال امرم چی میشم. مثل بخواید ها یه جایی بر خودتون یادداشت بکنید که مثل عنوان و ماهیت انسان که نسبتش با زید و امر یکسان است، مثل عنوان و ماهیت انسان، مثل عنوان و ماهیت انسان که نسبتش با زید و عمر یکسان است. خب عرضم خدمتتون که این نسبتش با هر دو اینا یکسان، فرقی نمی کنه. و مجرد و کون احد طرفین محققا دون الاخر، صرف این که تنها یکی از این دو طرف است که محقق است، محقق نبا محقق، محقق است یعنی تحقق بخش اون جامع است، یعنی اگر اون جامع بخواهد تحقق خارجی و عینی پیدا بکند، تحقق واقعی و بیرونی پیدا بکند، به هر حال یکی از این دو تاست که او رو تحقق میبخشد، اون جامع رو محقق می کند. صرف این که یکی از این دو طرف است که تحقق بخش خارجی یا تحقق بخش اون جامع است، لا یجعل الجامع بما هو معلوم منطبقا علیه دون الاخر، این قرار نمی دهد جامع را از آن جهت که معلوم است منطبق بر آن، علیه هاش مخالف به همون احد الطرفین، منطبق بر اون احد الطرفین، عرض بحثتون که نه دیگری. حالا یه دفعه یادم اومد، اشکال نده داخل پرانتز بگم، یادی از اساتید هم بشه، ما خیلی بله سال 78-79 حدودا بودش، بله لبنان بودیم مدتی، عرضم خدمتتون که اونجا که ما بودیم در درس مرحوم آیت الله سید محمد حسین فضل الله شرکت میکردیم، خب طلبه جوانی هم بودیم و خیلی پرشور و بالاخره مطالعه هم کرده بودیم، درسونم بد نبود و اینها، و میفهمیدیم حرفا رو میفهمیدیم و اشکال هم میکردیم و بحث میکردیم، و خب از قوم هم رفته بودیم اونجا و بالاخره اینجا هم پر بودیم به نوعی، حالا از حالا تصور میکردیم لاقل پر هستیم، عرض نظرتون که حالا واقعا کشد نه، ولی خب بالاخره حرفای اساتید هم تو ذهن اون بود و فلان، اشکال هم میکردیم و بحث هم میکردیم و خیلی ایشون علاقه هم داشت، یعنی اون درس همه ساکت بودن گوش میکردیم، ما عشق بحث میکردیم، بعد از درس هم مثلا احیانا گاهی میشد ایشون به من وقت میداد بین الاثنینی تا یکی دو ساعت گاهی اوقات بحث میکردیم، اینقدر آدم بازی بود تو این قصه، خوشش میاد کیف میکرد که مثلا کسی مثلا اومده است که اینجا بحث میکنه فلان از این حرف. آرام آرام یک حالت مثلا بفرمایید که یه الغی و یه انسی ایجاد شده بود. عرضم خدمتتون که ولزاد ایشون حتی دفترش هم سپرده بود، من هر وقت میرفتم اونجا رئیس دفتر بود، اینکه خیلی جمعیت میمدن باشون ملاقات کنند، مسئولین، شخصیت ها، فلان، من وقت لازم نداشتم. هر وقت میرفتم اونجا رئیس دفترش میگفتم که من هستم اومدم، عرضم خدمتتون که ایشون گفت باشه الان نفری که میامد دیگه من میرفتم داخل دیگه، نی معطل نداشتیم، ایشون حق وتو قائل شده برای ما که این شیخ آمد بگید بیاد داخل. عرض محضرتون که چون کاری هم نداشت، میگم بحث اون کار علمی بود، فقط بحث علمی بود. عرض محضرتون که یه شب ما در همون بیروت در یه جلسه حضور پیدا کرده بودیم، ما یه مجموعه از خطبای عراقی مجلسی داشتن، مجلسشن خطبای عراقی و هر کدوم صحبت و چه و اینها و هر کسی چیزی داشت که مثلا هنری داشت رو میکرد اونجا و فلان. کسی یک شعر خیلی زیبایی گفته بود دم به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، خب زبانشون طبیعتا عربی بود و شعر خیلی زیبا بود و بعد اواخر شعر خطاب قرار داد فضل الله رو و گفت ای که تو میگی قبر فاطمه زهرا مخفی نیست و آشکاره و میگی معلومه، عرض خدمتتون که کی گفته قبر فاطمه زهرا مخفی هستش؟ خیلی خوب، اگر تو خبر داری و میدونی قبر فاطمه زهرا کجاست، این رو بیا به ما هم بگو. شیعه 1400 سال داره میسوزه از اینکه نمیدانه قبر فاطمه زهرا کجاست، تو مدعی شدی گفتی قبر فاطمه زهرا معلومه و بی خود میگن نامعلوم هست و مخفی است. نه خیر، مخفی نیست و معلوم و مشخص و کاملا واضح هستش. خب تو که میدونی بیا بگو دیگه، پس چرا ما رو اینقدر اذیت میکنی؟ شعرش که تموم شد دیگه اون جمع تمام یک پارچه شماتت و نکوهش، بلکه حتی بالاتر سب و لعن آقای فضل الله شد که بله این آبروی ما رو شیعه رو برده است و چنین و چنانه. خیلی بیمنده خدا بدی بیرا گفتن. حالا ما شاید مثلا با محل درس آقای فضل الله هم 1 کیلومتر فاصله داشتیم، اونقدر فاصله هم مصیبت هم نبود، اون مجلس تشکیل شده بود. شب ما اینو شنیدیم و خیلی من به ذهنم فشار آمده بود و اینها، و صبح اول وقت رفتم دفتر آقای فضل الله، رفتم و عرض نظر رسیدم اونجا و رئیس دفتر گفت هان شیخ چه کار داری؟ گفتم میخوام ببینمش سیده، میخوام ببینم. عرض گفت خیلی خوب برو داخل دیگه. یه نفری آمد بیرون، ما رفتیم داخل و بعد منم بی مقدم سلام سلام عرض نظر گفتم شما میگید که قبر فاطمه زهرا جاش معلومه؟ شو جا خورد، گفتش که منظورت چیه؟ گفتم من دیشب جلسه بودم اونجا یه همچین شعری خونده شد خطاب به شما و گفتن شما اعلام کردید که این شیعیان بی خود، شیعه بی خود میگد که قبر فاطمه زهرا مخفیه. نه خیلی هم معلومه و واضحه. ایشو خیلی اذیت شد، گفت سبحان الله ببین چقدر بی تقوا هستن، من کی گفتم که معلومه؟ که یعنی من بلدم جاشو و نشونتون میدم. گفتم در روایات ما 3 جا به عنوان قبر فاطمه زهرا معرفی شده است، یکی خانه خود فاطمه زهرا، یکی در عرض محضرتون که اون روضه نبوی مثلا فرسون که بین حالا منبر و محراب اونجا مثلا عرض محضرتون که حالا اون قسمت، یکی هم بقی. این 3 جا در روایات ما آمده. من کی گفتم من قبر بلدم میدونم فلان از این حرفا؟ چرا اینو تهمت میزنم؟ من کجا گفتم من قبر رو بلدم؟ فقط میگم همه علمای ما گفتن، همه بزرگان شیعه در طول تاریخ همیشه شیعه گفته دیگه، یکی از این 3 جاست. عرض محضرتون که نامعلومه، چون نمیدونم علم اجمالی یعنی همین دیگه، ما علم داریم که ایشون در یکی از این 3 جا مدفونه و نمیدانیم کدام یک از این 3 تا. علم است. چرا میدانیم؟ چرا؟ چون بالاخره میدونیم یک از این 3 جاست دیگه. نمیدانیم چون اطرافی دارد دیگه، نمیدونیم کدام یک از اینهاست به ضبط و دقت. عرض محضرتون که لذا اون جامعش رو، بله ما علم به جامع داریم، علم به جامع. جامعش چی باشد آقا؟ احد هذه الامکنه، این جامع باشد، یه جامعی رو انتزاع بکنیم، یکی از این 3 مکان ها. دقت میکنی یکی از این 3 مکان او عنوان جامع باشد، احدا هذه الامکنه، یکی از این 3 مکان این جامع باشد. اما اینکه فرد اول از یا فرد دوم یا فرد سوم، من کی گفتم که میدانیم که ما کماکان در اون جامع ایستادیم مثلاً که و سرایت هم نکردیم به هیچ یک از این اطرافی که وجود دارد؟ بله خب خدا همه آیان علما و اساتید رحمت کند. اون آقایون هم که اون حرفا رو می‌زدن علیه فضل الله، اونام بنده خدا شاید از روی جهالت و اینها نه شدم زنده باشن، مسن نبودن، بعضیشون مسن بودن ولی اکثرا جوان بودن. حالا از اون وقت تا الان البته خب خیلی وقت گذشته، ولیکن ان شاء الله همشون زنده باشن و خدا ان شاء الله همه رو ببخشه، ما رو هم ببخشه. بگذاریم اصلا که آره نریم سراغ اون مثال اول خراب میشه. بله وقت یقال، اینا که الان عرض میکنم درست وقت درس گرفته میشه، لکن رفقا این تجربیات باید منتقل بشه به نسل‌های بعدی، به طلبه‌های جوان‌تر. یعنی شما که نبودید اونجا، ندیدید اون صحنه‌هایی که من دیدم، اون دعواهای عظیم، اون جنگ خونینی که وجود داشت، جریانات عجیب و غریبی که تو لبنان بود، از قم چجور اونجا چه می‌شد، در نجف چه بحثایی بود، در سوریه اینا رو که شما ندیدید، بنده تمام این بحث‌ها و دعواها و جنگ‌ها و کشمکش‌ها و آبروزی‌ها، بد و بیراها، لعن و نفرین‌ها، شبنامه‌ها، کتاب هایی که علیه هم دیگه می نوشتن، بیانیه هایی که در و دیوار ما تو حوزه قم بودیم، صبح پا میشیم در و دیوار بیانیه زن علیه فلان آقا، اون که علیه این، اینا رو شما که ندیدید، که ما اینا رو دیدیم. از محضرتون که حالا این تجربیات رو به شما منتقل میکنیم که عبرتی بشه، ماها گرفتار این بازی ها نشیم، از کار اصلیمون که کار خدمت اسلام مسلمین، اجتهاد، استخراج دیدگاه خداوند و راهبری امت هست و پاسخگویی به پرسش های اساسی، از اینا غافل میشیم، بریم سراغ اون دعواهای حیدری نعمتی و عرض واسرتون که روستاهای اولیا و سفلا و عرض واسرتون که، بریم سراغ اون بازی ها، ما رو به خودشون مشغول بکنن. بگذاریم. وقت یقال بالافتراض الثالث، گاهی هم افتراض سوم مطرح می شود. به چه اعتباری؟ به اعتبار ان العلم، این ان العلم یه بالجامع میخواید بگذارید، مانعی نداره، یا حتی نذاریدم مانعی نداره، عبارت بعدش واضحه. ان العلم حیث انه لا یسری من الجامع الى ای من الطرفین به خصوصه، به اعتبار اینکه علم، یعنی همون علم به جامع، از اون جایی که سرایت نمی کند از جامع به هیچ یک از دو طرف به شکل خاص، فتنجز المعلوم له، دقت میکنید، تنجزی که معلوم است برای آن علم، و حالا از این تعبیرشون خیلی قشنگ نیست، تنجز معلوم برای علم یه جوریه، تنجز الموجود للعلم مثلا، یا تنجز بله، حالا بله بر تقدیر این، حالا تعبیرشون خیلی نمیگم غلط است اما خیلی قشنگ، تنجز معلوم برای علم یه جوری آدم همش تو ذوقش بود، تنجز الموجود، تنجز حتمی، تنجز ثابت مثلا للعلم مثلا، عرض محضرتون که به هر بیانی که شما بگید، اون تنجزی که برای علم وجود دارد، یقف علی الجامع ایضا ولا یسری منه، علم ما به جامع است، چه دلیلی دارد که تنجز ما سرایت بکنند؟ مگه علم سرایت کرده؟ علم که تو جامعه مونده دیگه. کماکان من میگم آقا قبر فاطمه زهرا معلوم است که یکی از این سمکانه، اما علم من به شکل خاص به یکی از این سمکان که سرایت نکرده است که، دقت میکنین چه عرض میکنم؟ شما یکی از این سمکان رو رفتی اونجا زیارت کردی به عنوان قبر فاطمه زهرا، کمان که مردم خیلی ها بقیه که میرن اونجا زیارت نامه برای فاطمه زهرا سلام الله علیها میخوانن، دقت میکنین؟ خیلی خوب، انشالله مصاب هستید، انشالله که معجورید ها، لکن کماکان علم ما به همون در حد جامع مونده. وقتی علم من به جامعه، علم دارم یکی از این سه مکان قبر فاطمه زهراست و نمیدارم کدام یک از اینها، خب پس علم من تو همون جامعه، عنوان جامعه عنوان انتزاعی بود، یکی از این سه مکان، عرض محضرتون که علم اونجا مونده، وقتی علم اون بالا مونده، چرا باید تنجز او سرایت پیدا کنه بیاد پایین؟ نه، اونم همون بالا چی میمونه، چون این تنجز بسته به علمه، وابسته به علمه و همراه او هست و هر جا اون باشد اینم باش میره. عرض محضرتون که بفرمایید که بله، فت تنجز المعلوم له یقف علی الجامع ایضا، تنجز هم همون بالا در جامع باقی مونه، ولا یسری منه، از او سرایت نمی کند، از جامع سرایت نمی کند به اطراف علم اجمالی و به یکی از اون طرفین به شکل خاص، و هذا هو الصحیح، این صحیح است. خیلی خوب، اینجا تمام، ما چند خطی رو خیلی طول کشید توضیحش، عرض محضرتون که با امثله و اینها، اما چه اثری بر این دیدگاه مترتب میشه؟ دیدگاه اول و دوم رو فعلا میذارن کنار، همین دیدگاه سوم رو به عنوان دیدگاه صحیح که معرفی کردن، آثار مترتب بر این رو میخوان ذکر بکنن، میگن آقا اگر ما بخوایم اثر مترتب بر دیدگاه سوم رو مطرح بکنیم، یک بار باید بر اساس مسلک قبح عقاب بلا بیان حساب کنیم، یک بار بر اساس مسلک حق الطائع. خب در پاراگراف اول بر اساس مسلک قاعده قبح عقاب بلا بیان میفرمان، حاشیه کتابتون بنویسید عرض محضرتون که بنویسید مقدار منجز فقط جامع است، مقدار منجز فقط جامع است و جامع هم با اتیان یکی از طرفین محقق می شود خب این خلاصه این عرض محضرتون که دیدگاه هست بر اساس مسلک قاعده قبح عقاب بلا بیان که دیدگاه مشهور هست. اینا میگن اون چیزی که منجزه، مگر شما نمیگید معلوم جامع است؟ میگیم بله معلوم ما جامع. میگن پس علم به جامع داریم، پس بیان فقط برای جامع داریم، پس تنجیز هم فقط برای اون میاد. جامع است که حسن العقاب مع البیان دارد، چون بیان مربوط اون میشه، حسن العقاب مع البیان مربوط به جامعه، تنجز مربوط به جامعه. عرض محضرتون که خب و ما کافیست که جامع رو بیاریم، جامع هم با اتیان به یکی از دو طرف میاد محقق میشه، پس ما همین مقدار بگیم کافیه. پس ما نیازمند این هستیم که از مخالفت قطعیه پرهیز بکنیم. همین که از مخالفت قطعیه پرهیز بکنیم کفایت میکند. آنچه ما داریم حرمت المخالفت القطعیه که نتیجهش میشود چی؟ میشود موافقت احتمالیه. همین مقدار بیشتر ثابت نمیشه. میفرمان و علیه. این و علیه بنویسید بنابر نظریه سوم، مشخص باشد که این بنابر نظریه سوم شد. عرض کردیم نظریه سوم همون چیزیست که در حلقه ثانیه هم به عنوان نظریه صحیح معرفی شد که شما همین الان دیدید دیگه، فرمود و هادا هو صحیح. عرض محضرتون که بنابر همین نظریه صحیح که نظریه سوم باشد، فان بنی علی مسلک قاعده قبح العقاب بلا بیان، اگر بنا گذاشته شود بر مسلک قاعده قبح العقاب بلا بیان، فلازم رفع الید عن هذه القاعده به قدر ما تنجز بالعلم، یه الاجمالی اضافه کنید، بالعلم الاجمالی، لازم چیز، لازم این است که ما رفعیت بکنیم از این قاعده، یعنی قبح العقاب به حسن العقاب تبدیل شود. رفعیت کنیم یعنی این دیگه، یعنی قبح العقاب به حسن العقاب تبدیل بشه. رفعیت کنیم از این قاعده به چه مقداری؟ به مقداری که بیان وجود دارد، علم وجود دارد، و این بیان و علم فقط نسبت به جامع وجود دارد که بشهد حسن العقاب مع البیان. به قدر ما تنجز بالعلم الاجمالی، به میزانی که با علم اجمالی منجز شده، و هو الجامع، اون مقدار هم فقط جامع هست. فکل من الطرفین لا یکون منجزا به خصوصیته بل به جامعه، هر یک از دو طرف این به خصوصیت خودش، یعنی ظهر به تنهایی با اون خصوصیت ظهری که دارد، یا جمعه با خصوصیت جمعگی که دارد، اون به خودی خود منجز نشده بل به جامعه، یعنی بل یکون و منجزن به جامعه، این منجز شده است به وسیله جامعش و به خاطر جامعش. در حقیقت اون چیزی که منجز شده همون جامعه و این فقط محقق اوست. و ینتج حین اذن ان العلم الاجمالی یستتبع عقلا حرمت المخالفت القطعیه دون وجوب الموافقت القطعیه. نتیجه این مطلب این هست که علم اجمالی در پی دارد عقلا حرمت مخالفت قطعیه را، نه وجوب موافقت قطعیه را. اما بریم مسلک دوم، مسلک حق الطائع. این چطور؟ میفرمایند که در مسلک حق الطائع، خب جامع که واضحه، جامع منجز است به خاطر اینکه علم بهش داریم، تمام شد. میریم سراغ طرفین. آقا در حق الطائع شما چی میگید؟ میگید احتمال منجز تکلیف هست یا نیست؟ میگید منجز تکلیفه دیگه. در حق الطائع میگید حتی احتمال هم منجز تکلیفه. بله البته اینکه بعدن یک اصل مرخصی بیاد، دلیل مرخصی بیاد، دلیلی بیاد بگد نمیخواد احتیاط بکنه، اون یه بحث دیگه ای. اما اولا و به ذات احتمال منجز تکلیفه. پس هم جامع منجز است چون علم داریم، هم طرفین منجز هستند چون احتمال تکلیف میرود، فلذا موافقت قطعی لازم میشه. تفاوت دو تا مسلک چی شد؟ در مسلک قبح قابلا بیان موافقت احتمالی کافی بود، در حق الطائع موافقت قطعی لازمه. عرض محضرتون که میفرمان و ان بنی علا مسلک حق الطاعه، اگر بنا گذاشته شد بر مسلک حق الطاعه اونجا چطور؟ فالجامع منجز بالعلم. خب جامع که ما علم بهش داریم، این که واضحه. و کل من الخصوصیتین للطرفین منجز بالاحتمال، هر یک از دو خصوصیت طرفین هم، یعنی ظهریت ظهر و جمعه بودن جمعه، این هم منجز است به وسیله احتمال، چون عرض کردیم مسلک حق الطائع میگه احتمال منجز تکلیفه. و بذالک تحرم المخالفت القطعیه، مخالفت قطعیه که خب حرامه تا اینجاش که خب شبیه همون بفرمایید که قبح قابل بیان شد، اما چیز اضافه تری که دارد این است که و تجب الموافقت القطعیت و عقلن، موافقت قطعیه هم از نگاه عقل واجب است. غیر ان حرمت المخالفت القطعیه عقلن تمثل منجزیت العلم، اون که ما گفتیم مخالفت قطعیه حرام است، حرمت مخالفت قطعیه از نگاه عقل این نشانگر منجزیت علم است. این مربوط به علم میشه، چون با علم نمیشه مخالفت کرد، لذا مخالفت با اون نباید کرد. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ این که میگیم مخالفت قطعیه حرامه چون علم پاش وسطه. خیلی خوب. از اون سو و وجوب الموافقت القطعیه یمثل منجزیت مجموع الاحتمالین، این هم که میگیم موافقت قطعیه واجب است، این هم نشانگر منجزیت مجموع دو احتماله. احتمال اول که وجود داشت موافقت احتمالیه میخواد، احتمال دوم که وجود دارد او هم موافقت احتمالیه میخواد، مجموع الاحتمالین میشه موافقت قطعیه. دقت کنید، موافقت احتمالیه در یه طرف، موافقت احتمالیه در طرف دوم، اینا با هم دیگه جمع میشود منجر میشه به موافقت قطعیه. و علی هذا فالمسلکان مشترکان فی التسلیم به تنجز جامع بالعلم، دو تا مسلک نقطه اشتراکشون این است که هر دو قبول دارن که جامع به خاطر علمی که به آن داریم منجز میگردد. و یمتاز المسلک الثانی به تنجز طرفین بالاحتمال، اما مسلک دوم که مسلک حق الطائع باشد، امتیازش و تفاوتش در این هست که میگه دو طرف هم به خاطر وجود احتمال منجز میشوند. عرض کردیم مسلک حق الطائع احتمال را منجز تکلیف میداند، لذا همین وجود احتمال در طرفین کافی است برای اینکه بگه تکلیف در طرفین منجز شده است. هذا كله في المقام الاول. مقام اول یعنی چی آقا؟ یعنی همین که ما می‌خواستیم عقلاً موضوع رو بررسی بکنیم. عقلاً تا اینجا رسیدیم. در مقابل عقل چی قرار می‌گیرد؟ حالا ما بریم ببینیم شارع مقدسی که بر اساس دیدگاه او ما آمدیم اصول عملیه مؤمنه و مجوزه رو مطرح کردیم، اینجا آیا اجازه میدهد ما در اطراف این علم اجمالی اصول مؤمنه رو جاری بکنیم یا جاری نکنیم؟ به بیان دیگر که دیگه آخر وقت کلاس اون هستش، به بیان دیگر اگر بخوایم بگیم، تا الان ما جنبه تنجیزی علم اجمالی رو بیشتر تاکید کردیم، حالا میخوایم جنبه تعذیری رو هم بررسی کنیم که آیا تعذیری هم هست یا نه. قبل از اینم به معذریت اشاره کردیم، اما اصل نگاهمون به جنبه تنجیزش بود. حالا میخوایم ببینیم که جنبه تعذیر رو میشه تقویت کرد، جنبه معذریت و مؤمن بودن رو میشه تقویت کرد یا نمیشه تقویت کرد، و با اصول مؤمنه آیا اینا جریان پیدا میکنن در اطراف علم اجمالی یا نه. این بحث انشاءالله بماند برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد.